از این نقل‌ها داره هفتم ماه رمضان وفات حضرت ابو طالب، ولی این نقل قوی تر ظاهرن امروز 26 رجب وفات پدر حضرت مومن حضرت ابو طالب. نموز کنم بساط اعضای دیشب و دیروز رو کرمه کنم بزرگ مهدی، خیلی بزرگ مهدی، بعضی از بی انصافا در هدیه مسلمون هم نمفقه بود اما طلب ایمان نیم. خیلی در همت دفاع رسول خدا زحمت کشید. رضوان الله و سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درس 47 برهان دیگر در اثبات این که صورت علمیه موجود مجرد از ماده و عاری از قوه مقابل فعل است، ماده را احکامی خاص از قبیل قبول اشاره حسی. من تا قبل از اون میخوام یه نکته یاد بکنم. یکی اومد پیش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، گفت پدر شما رو خواب دیدم، از شما گله من بود. حالا رایستر آبی از شما ناراضی بود. علامه گفت از او سوال کردم پدر من از این راست میگه یا نه. اونی که دید پدر من بود گفت یه پرسجو کردم از خصوصیات، ایشون پدر من ندیده بود. من خصوصیتی که نقل کرده بود دیدم که راست میگه، ایشون پدر من بود. گفتم خب شما نپرسیدید چرا از من ناراضیه؟ گفتشون خیلی داراست و سرمایدار و اصلا به فکر ما نیست. من هرچی گشتم دیدم ما که جز المیزان چیزی دیگری نداریم. چون در وضعیت مالی علامه خیلی در ناداری و تنگدستی اقتصادی شدیدی داشت، در حدی که دکتر صبحانی وقتی خاطراتی نرمی که جزئیاتش بزنه از پول نان صبحان و شامش هم مونده. یا بون رهبر پشت میدان نومید مطهری بیمارستان آیت الله گل پایگانی، چون اول که بیمارستان ساخت بود به حساب آقای روحانیون ساخت بود. روحانیون مثلا بیان اینجا درمان خانواده هاش بکنسون. یا آقای می گفت که پسر آقای گل پایگانی دیده که یک کسی مثل کارگری با فرغون بندایی آدور و سیمان جا بجا بکنه، یه آدمی تو فرغون نشسته و یک کسی دیگه داره این فرغون و آدم رو میاد دینا کن دید پیاره تابوت کنید. گفتیم این روحش علاقه نیست. گفتیم چی شد؟ گفت مریض احوال بود دارم ببرمش دکتر. گفت خب ماشینی چی؟ گفت پول نداشتیم ماشین کرده کنیم. من دارم اینجوری این وضعیت مادیش جوریش بود و خصوصیت از این دست. سر خیابونم توی سالهای آخر من خودم خدمتشون دو سه بار رسیدم، در حد آدم خیال میکرد که بعضی هستن که لباسی میپوشن دور گردی میکنن اداره میکنن، تقریبا در این حد بود لباسش و برمش و مخلام دیدمش. خب من که چیزی ندارم جز این قلب میزان که اگه این دارایی من رو خیلی مالش سواب شریعه کردم پدر آدم من. این نقطه رو گفتم که برگردم اینجا که اگه این جلسه دست و اصلا با ثوابی داره که انشالله امیدواریم داشته باشه، امروز سهم خودم رو شما اگه با من همراهیت نمیدم، هر کس مثل نیت خودش و باطن خودش برده، من به سهم خودم تقدیم میکنم به روح متحد پدر گرامی امیرالمومنین آقا حضرت ابو طالب سلام الله علیه، به روح متحدشون صلواتی هدیه میکنم.
اللهم صل علی محمد.
درس 47 مطلب از این قراره که علم مجرده، این ادعاست، علم مجرده. درس اول این بود که چون مستلزم تغییر و تبدل است، چون موجود عالم جسم مادی دستخوش تغییر و تبدل. درس امروز ما این است که علم قابل اشاره حسی و تجربی نیست. جسم مادی اشاره است. الان این روبروی شماست. جلو به منه. بیارم شما اینجا میشه سمت راست من. اون آقای که روبروی من نشسته میشه سمت چپ من. برگردن میشه این من. میشه سمت چپ من. اون آقای که روبروی من نشسته میشه سمت راست من. برای منش بالا میشه بالا سر رو بزنید پایین، این قابل حسی اشاره به تجربه و حس در دارای ابعاد ثلاثه است، طول و عرض و عمقه، این سطحش، طولش، این ارتفاعش، عمقش، این هم این جسم. علم کجای شما قرار میگیره؟ شما که میگی ما مکتب دیروز نمیدانستیم و الان دانا شدیم، این علم در کجای شما قرار گرفت؟ سمت چپ و سمت راستش بود، بالا و پایینش بود، وزنش بود، قدش بود. من میدونم که یه پشه ایست به نام مگس، وقتی میشینه بال خودش جمع میکنه، وقتی که حرکت میکنه بالش باز میشه. من این صورت علمی دارم. قله دماوندم من صورت علمی دارم. کدوم بزرگتره؟ کدوم کوچکتره؟ یه فیل وجود عینی خارجیش بله، شما از علم از فیل چی بلدید؟ مثلا کله اونجوری دارد، گوش اونجوری دارد، قیافش تو ذهن شماست، مثلا گوش اینجوری دارد، پای اونجوری دارد و بدن چنین دارد. یه مگس هم بدن اینجوری دارد، خصوصیات بدنش مگس رو الان شما دو تا پشه اینجا ببینید، یکی مرجز یکی مگسه، نمیشناسید کدوم مرجز کدوم مگسه؟ نمیشناسید؟ دو تا حیوان دو اونجا هست، یکی اسب یکی فیله، نمیدونید یعنی چی؟ اسب چی میگن؟ فیل چی میگن؟ از نظر موقعیت علمی فرق بین مورچه و مگس و اسب و فیل چه فرق میکنه؟ کدوم بزرگتره؟ کدوم کوچکتره؟ کدوم سنگین تره؟ کدوم سبک تره؟ علم به مورچه سنگین تره یا علم به فیل؟ علم به یه فیل وزنش بیشتره، قدش بیشتره، حجمش بیشتره یا علم به یه مگس؟ پس علم به ما هو علم حد و مرز و وزن و اشاره حسی و این گونه فرمایشاتی که در عالم طبیعت ماده داری اینو نداره. برهان دیگر در اثبات این که صورت علمیه موجود مجرد از ماده واری از قوه قوه یعنی استعداد مقابل فعل، چون قوه داره اطلاقاته. یه قوه داریم در فارسی میگیم نیرو، توانمندی. فلانی نیروی این دارد که در میدان کشتی اون دیگری زمین بزنه، اون دیگری نیروی این دارد که از 80 کیلو وزنی رو از جا به جا کنه. اما قوه و معنای استعداد، یعنی الان ندارد میتواند بشود. استعداد، علم استعداد نیست. بالفعل یعنی هرچه از همینی هست، شدن نداره. حالا برهان اینه، ماده را احکامی خاص از قبیل قبول اشاره حسی که میگی سمت راست منه، سمت چپ منه، جلو و بالا سره، و تجزیه، ماده را تجزیه میکنه، یه قطعه چوب رو میشکنی دو تیکه میکنه، اینه که کل برتر از جز هست یه قاعده علمی. در حساب یک رقم بگید که حاصل جمعش، یا قاعده علمی، یک رقم بگید که حاصل جمع آن با حاصل ضرب آن مساوی باشد. در خودش سه، جمعش با ضرب در خودش مساوی باشه، میشه سه به علاوه سه میشه شیش، اما سه ضرب در سه میشود نه، پس مساوی نشود. یه رقم پیدا کنید که حاصل جمعش با حاصل ضربش مساوی باشه، پنج، ضرب در خودش پنج، پنج تو پنج، جمع با خودش میشه پنج به علاوه پنج میشه ده. نشد. میتونید یه رقم پیدا کنید، مثلا عدد دو به علاوه خودش، دو به علاوه دو میشه چهار، ضرب در خودش دو تا میشه چهار، پس میشه. خب این میشه یه قاعده علمی، یه قاعده علمی در حساب که رقمی که حاصل جمعش با حاصل ضربش مساوی همه، یه قاعده علمیه. درست آقا؟ این کدوم سمت شماست؟ چپ یا راسته؟ بلنده یا کوتاهه؟ وزنش چقدره؟ حجمش چقدره؟ اگه جسم مادی باشه باید وزنش باشه، باید قابل حس باشه. در کجا هست؟ جوراب کجای بدن شماست؟ کلاس کجای تن شماست؟ فوق این تحته، جوراب به پای ماست، کلا سر ماست بزن. اما علم در کجای شماست؟ انقسام و تغییر و تبدل و وضع و محاذات و زمان و مکان و اوزان و ابعاد و مبادیر و دیگر احوال و اوصاف ماده است. مثلا به پارسنگ اشاره می شود که این پارسنگ جای را اشغال کرده است و بعدی به فضای را گرفته است که می گوید متحیز در این مکان است. متحیز و در این مکان است. و به قیاس با اجسام دیگر محاذی با آنها، می گوید این در برابر آن است. مثل اینکه تو کف اتاق ما یه قطعه سنگ باشه با یه قطعه آجر، یه حیات در یه سطح مسال، میگن اینا محاذی همه. زبر این، بالای آن، زیر آن، بر این، بر جنب کنار، و در زمان به سر میبره. اونطور چون ادبیات فارسی باید به سر باشه، شما چی دارید؟ به سر بزید یا به سر؟ به سر مال شما تصحیح شده، خیلی از چاپ دیگه شما تصحیح شده، به سر غلط، ادبیات فارسی به سر خود جدا باشه، به سر عربی درسته، ها نداره بسر. و زمان برای اونی گذره که درست است بگویم زمانیست. مثلا اون شه یه درختی چند سال پیش کاشتن الان هست، چند سال بعد مثلا میگیم این درخت سنش شده، یه آدم سنش شده. و میشه من اون رو به نصف و سل و روب و اعضای دیگر تجزیه کرد و همچنین صحیح هم دیگر احوال ماده بر او جاری شده. در بیان وضع و زمان و مکان در دروس آتیه به تحقیق و تفصیل بحث میکنیم. ما هنوز اوائل کاری و از قرار داد چیزی در کجا قرار داد غیر از عینه عین با همزه یعنی مکان شی نسبت به مکان یه حرفه در وضع حرف دیگر چرا؟ اینه که اینجاست درست رو این میشه مکانش اما روبروی منه یا پشت سر منه سمت چپ منه این وضع غیر از اصل مکان اینا رو بعدا تفصیل میدیم بحث میکنیم و اگر و اکنون اگرچه در مراحل ابتدایی راه دانش پژوهی هستیم ما هنوز گامی بر نداشتیم هنوز اوائل حرفی ولی به معانی اونا تا بدان اندازه که در فهم برهان دخیل است آشنایی ما این مقدار که بگیم این شی مکانیه این شی زمانیه در نظر بگیرید که اون پاره سنگ و رنگ مخصوص رنگ به خصوصی است مثلا سفید است سفیدی ذاتی سنگ نیست یعنی میشه بعد سفیدی را سنگ بردار سنگ را سیاهش کنی وگرنه هر سنگی باید سفید باشه اگه ذاتی شی بود ذاتی را نمیشه از او برداشت پس من میگه که سفیدی ذاتی سنگ نیست عارض بر سنگ سنگ را گوهریست جز سفیدی و جز رنگهای دیگر یه گوهری داره یه ذاتی داره یه جوهریتی داره غیر از سفیدیه و جز رنگهای دیگر که جز سفیدی و جز رنگهای دیگر سبز، سرخ، سیاه که به هر رنگ درآید بازم سنگ است پس رنگ خارج از ذات سنگ و عارض بر اوست بدیهی است که چون اون پاره سنگ رو بدونیم کنیم رنگ اون نیز به پیروی او بدونیم می شود مثلا سنگ سفیده شما اگر سنگ رو دو تیکه کنید چی میشه من؟ سفیدی ممروه او دو تیکه میشه رنگ تقسیم نشده چون سنگ تیکه شده این تیکه سنگ هم سفید است اون تیکه سنگ هم سفید است درست شد؟ پس رنگ به تبع جسم تقسیم شده خود رنگ تقسیم نشده درست شد؟ در مثال مثلث دلیل پیش اون مثالی که قبلا گفتیم که مثلث دارای سه ضلع و سه زاویه و سه زاویه او برابر با دو مثلثی که نوبت قبل خوندیم الان میخوام دنبال همون دو مثال بگیم در مثال مثلث دلیل پیش اندیشه بفرمایید صورت علمیه ای را به برهان هندسی از شکل 32 مقاله نخستین اصول اقلیدوس تحصیل کرد کتاب درسی حساب البته هندسه ریاضیات که اهمی از حساب هندسه کتاب اصول اقلیدوس که داره 10 مقاله چند مقاله به فرماشات اونجا حالا ما فقط یک کلمه از اونجا داریم به برهان هندسی این شکل در آوردیم که سه زاویه مثلث بر سطح مستوی بازم مستوی این قید داشته باشید چون در صد مستدیر کره نیست برابر با دو قائمه یعنی 180 درجه است چون اگه در صد مستدیر زد کره باشه ممکن است از 180 درجه بالاتر هم باشه تا 3 تا 90 درجه 270 درجه هم فرض داره اما اگر از 90 درجه بگذره قاعدش این است که از اون سوی اندازه گرفته میشه 90 درجه مساویه از اون سوی بیش از 90 درجه میگم بیرون زاویه و داخل زاویه تا محدوده 90 درجه هست این صورت علمیه یک مطلب کلی و حقیقت بسیط است یک حقیقت تفصیل درش نیست یعنی نمیشه باید این رو باز کنیم از اون دو قاعده در بیاریم یک قاعده علمی مثل هم مثالی بند روی عدد ضرب در خود و اضافه به خوده یه قاعده علمیه اگر مثل اون پارسنگ جسم مادی باشد این صورت علمیه این صورت علمی که سه زاویه برابر دو قائمه است اگر اینم مثل پارسنگ جسم مادی باشد و یا مانند اون رنگ بر وی عارض بر ماده باشد با اگر خودش چون سنگ و یا به تبع محلش چون رنگ قابل انقسام و تجزیه باشه. باید اینکه صورت علمی قابل اشاره و قابل انقسام نیست و نیز باید دیگر احکام ماده برای صادق باشه. ولیکن انقسام و تجزیه اون چه مفهوم داره؟ شما این قاعده علمی تقسیم کنید نیست اون چیه؟ یه تیکه سنگ را دو قسم میکنید، یه قسمت این ور یه قسمت اون ور، یه قاعده علمی رو دو قسمت کنید چطوری میشه؟ یک مثلث دارای سه زاویه برابر زوایای او برابر با دو قائمه است، این یه قاعده علمیه. و نصفش یعنی چی؟ ثلثش یعنی چی؟ فوق و تحت از روی یعنی چی؟ وضع جوریه. تغییر و تبدل اون چه معنا دارد؟ آیا درباره او میتوان گفت در اون مکان یا در اون زمان است؟ اینی که یک عدد حساب شما بگید که حاصل جمعش با حاصل ضربش مساوی باشه، این در کی بوده؟ چند سال پیش؟ چند صد سال پیش؟ چند میلیون سال پیش؟ چند میلیارد بعد از این؟ میشه برش زمان درست کرد؟ این در کجاست؟ کی عوض میشه؟ تغییر پیدا میکنه چی میشه؟ مورد دو تا چهار تا تغییر پیدا کنه باید میشه چی؟ دو تا پنج تا؟ این صورت علمی شما چه تحلیلی دارید؟ اگر مادیه چگونه مادی بودن اون رو شما در میابید؟ آیا درباره او میتوان گفت در اون مکان یا در اون زمان است؟ یا طول اون چقدره و عرض اون چقدره؟ این دو تا چهار تا طولش چقدره؟ بلندیش چیه؟ ضخامت اون چقدره؟ قطر اون چقدره؟ آیا صحیح است که گفته شود نیمی از آن، بگیم نصفش کن مثل یک قطعه سنگ دو نیم میکردیم؟ حالا میتونی یه قاعده علمی رو دو نیم کنی؟ نیمی از آن و یا یک پنجم و یا یک دهم آن، یا این که حقیقت واحدیست اونو گفتیم بسیطه، اینه حقیقت واحدیست با بساطتش که به هیچ وجه رخنه در وحدت او راه پیدا نمیاد، در او راه نمیابد. اگر چنین موجودی مادی بود ابایی از قبول احکام ماده نداشت. مثلا شما بگید سنگ مادیه، همین حرفو در باب سنگ میاری، رنگش چنین میشود، وزنش چنان میشود، محاذاتش چنین میشود. حالا مثلا سنگ وردیم تیکه چوب بیار، احکام ماده است بر سنگ. سنگ به اعتبار سنگ بودن نیست که قابل تقسیمی که ما که سنگ بردیم کنار یا آجر آوردیم. شما میگفتید سنگ قابل تقسیمه، حالا آجر آوردیم چی؟ نه، سنگ بودن سنگ لحاظ نبوده که، چون جسمه. اگه این هر جسمی اینه، یه قدر چوب هم همینطوره. شما چوب هم بخواید سنگ سفیدش کنید، بعد که میبرید چوب دو تیکه شده، به تبع دو تیکه شدن چوب اون سفیدی اینه و اون هم تقسیم شده. پس به اعتبار سنگیت سنگ نیست که ما سنگ مثال داریم که. پس چیه؟ جسم بودن جسم سنگه. اگه اینه هر جسم باید جوری باشه، یه تیکه فرش هم باشه همینه، یه خودکار هم باشه همینه، هر چی باشه همینه. اما اگر یه چیزی دیدیم که واقعیت داره اما عوارض و خصوصیات سنگو نداره به اعتبار جسم، معلومش جسم نیست، وجود داره اما جسم. پس ما با این مثال های ساده راه پیدا میکنیم به موجودی که ماده نیست، جسم نیست. موجود هست اما جسم نیست. پس میشه باید موجود مجرد هم؟ بله، نور هم همینطوره، میشه تقسیم کرد، کوچیک کرد، بزرگ کرد، میشه لامه ضعیفتر بیارید، همین سیم هست اما همین سرپیچه، همین کلی، شما لامه ضعیفتر بیارید تو عالم طبیعت ماده، میشه کوچیک کرد، بزرگ کرد. و هر صورت علمی کلیه این چنین است. او چیه؟ این چنین است یعنی قابل انقسام نیست، صورت علمیه قابل انبسام نیست، قابل وضع و معاذات. پس از این برهان هم نتیجه گرفتیم که هر صورت علمیه کلیه موجودی ورای مادی است، ورای ماده است. در این امور تأمل و دقت به سزا بفرمایید و اونها رو سرسری نگیرید. من کوشش میکنم که مطالب را ساده و روان به رشته تحریر در آمدن. شما هم بکوشید تا درست به حقیقت اون برسید و باید اهتمام شما به فهمیدن بیش از اهتمام شما به نوشتن باشد که اصل آن است. یادداشت میکنید اما مطلب باید هضم بشه. در درس و بحث باید مطلب هضم بشه. محصل بگیم من این رو فهمیدم شما چی بگید. حالا بحث این بود که ما دو تا مثال دادیم، یک موجود در عالم ماده، یک موجود در عالم غیر ماده. عالم ماده هر شیء مادی این خصوصیت داره، ولی مجردات هر شیء مجردی موجوده. بفرمایید که محدودی به عالم طبیعت و ماده نباشه، ماورای ماده، ماورای طبیعت، خصوصیت موجود مادی و طبیعی رو نداره.
محدود هم هست
ماده، ولی ماده محدود. در روزگار پیش پوست حیوانات از قبیل دیگه رفت سراغ مقداری فرمشاتی هست، از قبیل آهو و گوسفند و مانند اونها را دباغی می کردن و چنان به بار می آوردن که به صورت کاغذ در می آمد و بر آن می نوشتن. من خودم بسیار پوست دباغی شده گوناگون دیدم که تمیز برخی از اونها با کاغذ در بادی نظر دشوار می نمود. افتی در تاریخ حکما آمده است که یکی از شاگردان سقراط به او گفت برای ما دانشت را در دفتر بند کن، اون چه که بلدی رو کاغذ بنویس به ما بده. جواب داد من دانش خیش را در پوست میش تبان می کنم. یعنی دانش را به عالم طبیعت و ماده محدودش نمی کنم. پس چه کنیم؟ شما جان پاک بیارید، من علم به شما منتقل. نفس مجرد من علوم ماورای طبیعت و مجرد را به جان مجرد شما منتقل میکنم. این باشه چش. و همین جهتی که بعضی بزرگان ما در دوران زندگی میکردن نوشتجاتشون خیلی کم، نوشتجاتشون خیلی کم، اما بعضی ها نه. اما لغوصان بولی همه داری میگن نوشتجات خیلی کم داره، اما در مکتب او نقل میکنن که 300 نفر از اولیاء الهی تربیت شدن که بعضی از اون 300 نفر ها میشن قاصد علی آقای قاضی حضور، قاصد احمد کربلایی که از شاگردان اونها با دو نسل و نقای برچند علامه طباطبایی. علامه طباطبایی آقای بهجت یک سال و نیم بیشه قاصد علی قاضی بود، علامه طباطبایی سالیان کمی بودن، بیشتر بودن اما کم بودن، طول عمری نبوده. چه جانی داشتن که در اون جان چه پروریده شد. و الا آقای دیگری همون علوم ها رو بنویسه چاپ شد تو کتابخونه ها برو تو کتابفروشی ها هست بخرید بخونه. از این کاغذ و قلم چند تا آدم پروریده شد. آقا می فرمودن که مرحوم آقای ولایی را آقا می فرمودن که در درس و بحثا من کیستر می گفتم ایشون به نظرش مثلا این حرفا بد نبود، حالا یاد نگرفته بود، حرف برایش تازه بود، شروع می کرد بنویسه. می گفتم ننویس، گوش بده، موقع نوشتن شما بهم میگم بنویس، چشم من نگاه کن، چشم به چشم می افته، هی به هی من حرف رو به جانت منتقل کنم. بعد که به جان تو منتقل شد، اگه میترسی که حرف فراموشت بشه تو این وادی عالم طبیعت، چشم حالا دوباره میکنم بپیس بزر اونی که العلم نوران از جان نورانی عالم به جان نورانی توی شاگرد منتقل بشه، جان نورانی بشه، الفاظ عبارات یادت میره خیلی دوباره میگم بپیس. برابری میفهمدن بعضی مطالب که سنگی میشون مطلب دوباره میکنم، یه بار بهشون منتقل میکردم، یه بار دوباره میگفت نمیست، دوباره حالاشون میتونه نمیشه. حالاتشون هم بود. متاسفانه کار نشده در آثار وجودی جناب آقای بلایی آقا خواجه حسینی. خوب میشد خاطراتشون گفتارشون قوی بود. گویند ابو حامد محمد غزالی اون چرا فرامی گرفت در دفترها می نوشت. وقتی با کاروانی در سفر بود نوشته ها رو یک جا بسته با خود برداشت، نوشته خود توی بخچه بست و با خودش داشت مسافرت می رفت، کتاب های خودش نوشته ها خودش هم برداشت. در راه گرفتار راهزنان شدن، غزالی رو به آنان کرد و به التماس گفت این بسته رو از من نگیر. مثلا راهزن چی می خواهد؟ مثلا سراغ مثلا برنج دارن، اینا گندم دارن، لباس دارن، فرسان پول دارن، طلا دارن، گوه هرچی به خود اونجا هست. این یه بستن اینجوری تو بغلش محکم گرفت و این کارش ازشته بشه، بقیه هرچی به خود بگیر. اینو به این تمام کردن گفته اصلا توی چی خبریه، اینی که این باختر اینجوری محکم گرفته این حتما سرمایه گیران باها هم میده. اومدن بزرگ ازش کشیدن و باز کن دیدن کتابی باشه بود یه چیزی نوشت جز شخصی من بلدی که مخورده که نگاه میکنه کاغذ باطل است. بچه مشک کرد و کاغذ دفتر تمام شد چیکارش بود. به التماس گفت این بسته رو از من نگیری، دیگر هرچه دارم از آن شما. دزدان طمع زیادت، دزدان را طمع زیادت شد، اون رو گشودن و جز دفترهای نوشته چیزی نیافتن. دزدی پرسید که اینا چیست؟ اینقدر بهش اهمیت میدی چی؟ چون غزالی وی رو بدنها آگاهی داد که چیه این نوشته های علمی منه. دزد راهزن گفت علمی که دزد ببرد به چه کارایی؟ علمی که میشه بعد او رو دزد ببره بزرد چه ببرد؟ این سخن دزد در غزالی اثر عمیق گذاشت و گفت پندی به هزین درست کسی نشنید. و دیگر در پی اون شد که علم را در دفتر جان بنگاره. اونجا بود نگارش اونجا باشه. چه دفتر دل چی هست به هر بنگارش نیست روا. آری بهترین دفتر دانش و صندوق علوم برای انسان گوهر جان و گنجینه سینه است. باید دانش را در جان جای داد. یه نکته هم بگم من اضافه کنم، این است که یه آقای حرفای دلش توی این کتاب نوشته، همین کتاب به دست و این همه کتاب خونه دیگران نوشتم، دیگران نوشتم. ما اگر کنار ایشون نشسته بودیم حرفا را میشنیدیم یاد میگرفتیم. حالا که در خدمتشون نیستیم الان کتاباشون میخونیم. هر دو پس فردا یاد میگرفتیم. تو مدرسه رایج ما نظام آموزشی قبل گفتم یه بار به مناسبتی پایان دوره تحصیلی که میشه، آخر ترم که میشه، آخر سال تحصیلی که میشه، یه چند روزی معلمین اساتید درس رو تعطیل بکنن، یه فرجه و فرصتی میدن تا به امتحان. همین درس تمام شد بشین امتحان نیست، یه مدتی فرصت میدن. چرا؟ که این محصل در طول سال تحصیلی اون چه که آموخت الان یه دور مرور مجدد بکنه آماده امتحان بشه. حالا مرور مجدد کرد و امتحان داد و اتفاقا نمره خوبی هم آورد. چهار ماه دیگه، شش ماه دیگه دوباره بخواد همون رو دوباره از امتحان بگیره. میگه صبر کنیم با یه مرور مجدد بود. ای شما که امتحان دادی درست، ولی خب حالا شاید فراموش شما شما چی بخواب بگیم. اگر اونی را که فرمودن برای انسان گوهر جان و گنجینه سینه اوست نه یعنی با الفاظ عبارات رو یاد بگیره. چه بسا کسانی الفاظ عبارات یاد گرفتن اما نورانیتی حاصل نشد. پس چه باید که باید از طریق این الفاظ و عبارات اون نورانیتی که العلم نور یبرفه الله، در بعضی روایات یجعله الله، خدا او را در دل انسان قرار بده، اون نورانیت غیر از این الفاظ که این الفاظ عبارات فراموش میشه اما اون حقیقت در جان انسان برای او سرمانده. و اصرار این است که اون حاصل بشه، اون توحید ناب حاصل بشود که الله نور و سماوات و الارض، انسان جان نورانی داره و گناه هرچه باشد ظلم و ظلمت، گام اول این است که اون نور انسان را از ظلمات گناه بالا بیاره. و الا الفاظ عبارات بلدیم، چون دزدی با چراغایت بزرگتر بلد کنه، حرف بهتر بلدن، بهتر بلدن اکثر مردم کلا بزن. قبل از شما با عزیزانی صحبت میکردم، صحبت از روزه شد و صحبت از زحمت شد و صحبت از این شد که امسال محرم زون داره اومده جلو، ده روزی دوران امتحانات محصلین هست، دانشجویان هست. یکی او آقا خدا پدرش به موزی که روزه میگه دانشجوی پارسال در محیط دانشجویش اومد که آقا تو دانشگاه ما من یه نفر روزه کنم، پدران مادران مذهبی ها بچه ها یک سال عمرشون بخوان روزه بگیرن در مطالعه و در کاروبار علمیشون کم میارن و در آزمون امتحان کم میارن و یک سال عمرشون هدر میدن. کسی نیست به اینا بگه که بی تقوایی عمر هدر میبره یا گیرم چنین نیست، چنین نیست. اونا که روزه دارن درس بهتر میکنن، اونا که روزه دارن درس بهتر میکنن، موفق ترن. من به یکیشون گفتم که این مال خاطر اینه که اونها حرف باطلشون رو اونقدر تکرار کردن که جا افتاد، شما حرف حسابیتون رو برملا نکردید، تکرار نکردید، منزوی شدید هستن. حرف هم بزنید میگن آقا خدا گفته با خودتون ضرر نزن. من گفت آقا جان شما این میگید اما همونجا ما هم زبون میاریم، اینا بلد اینجور نیست که اینا رو بلد نباشن، که اگه بلدن نیستن ما حق بزنیم یادشون بودیم. اما خیلی هستن که رسول از من بهتر بلدن آجا، خیلی از این پدر مادرها هستن که پامنبرا حرف شنیدن و حرف بلدن. ما هم بشین به اینا مناظره کنیم، مباحثه کنیم، دیگه آقا رساله اینجوری داره، شما دیگه چی میگید؟ رساله میگه که نباید مسلمان خودش رو ضرر بزن، یک سال عمر بچه من از دنیا از بین بره، این همه هزینه که من کردم، این همه از خودم رو ضرر بزنم که بچه‌م یه ما روزه بگیره، زمستون روزش میگیره. خود خداوند فرمود که اگه ضرر داره به شما روزه نگیرید، بعدن غذاش بگیرید. چقدر راحت روان حرف میزنم؟ بعدن اگه بگیره عمدن خود با شست بالت کفاره بده، باید برای هر روز 61 روز بگیره. اگه ماه رمضان اون سال 30 روز بود، حالا عدد روند مثال میزنیم، 30 تا 61 روز میشه بعد 1830 روز. اون احکام دین خدا در مقام عمل اون نورانیتش خودش رو جا باز نکرد. عرض من احکام دین خدا اون نورانیتش رو باید در بین ما جا باز کنه، و الا الفاظ عبارات رساله رو بلدن، چون بلدترن حرف بزنن حتی در محیط خودشون به عنوان یک کسی که مسئله دونه جا افتاده. خانواده‌هایی که مسئله شرعی دین هم نابلدن و سواد و آموزش دینی ندارن از اینا حرف یاد میگیرن، بیرم حرف بلدن، با حال اینکه نمیدونن که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نندازید، خودتون نفست را، نه مدرک تحصیلی مدرسه که در آینده میخوای شغل بگیری پول در بیاری، لا تلقوا بأیدیکم، خودتون را، خودیت شما چیه؟ خودتون این مدرک تحصیلیه یا روزه اون نورانیت باطن خود شماست؟ نماز اون نورانیت باطنتونه، این مدرک تحصیلی درآمد جیبی شماست. گذاشت درسته؟ اگه عمر یک سال رفته بچه من، یک سال تحصیلی عمرش میره الان با روز آزمونه، انشاءالله فرزندان طول عمر داشته باشن با عزت با سلامت، ولی اگه شب اول غم از اون بپرسن که یک سال عمرت رفته بی نماز و بی روزه یا یک سال عمرت رفته نمره مدرسه پایین بوده، کدوم رو شب اول غم میپرسن؟ در ترازو الهی کدوم میپرسن؟ شما یک سال مدرسه رفتی چون روزه گرفتی معدل عالی نیاوردی، در یه مرکزی علمی چنان مشت پرکن دهن پرکن دانشگاه تهران قبول نشد، دانشگاه شریف قبول نشدی، یه دانشگاهی گمنامی در فرنجا قبول شدی، این شب اول قبل میپرسن؟ ملائک الهی شأن انسانیت ما رو به اون وزن میکنن یا به عبادات و فرمان خدا در حلال و حرام و پاک نجسی لحاظ میکنن؟ کدوم رو احسان میکنن؟ میگم آقا تو در دانشگاه تدریس میکنید، کلاس دو ماه دختر و پسر با مخلوطن هم دیگه، دخترهای دانشجو زیر 17 سال 20 سال نگاه خیلی تیزهوش بودند و بفرمایید که جهشی درس خوندن، دیگه کمتر سن بلوغ که نیستن، غالبا 20 سال بالای 20 ساله، دختر خانمای 20 ساله بالای 20 سال، حجابشون چجوریه؟ پوششون چقدره؟ آستینشون تا کجا بالاست؟ روسریشون تا کجا بالاست؟ ای آقا جان من اگه اینا رو تعقیب بکنم دیگه به من کلاس نمیدن، اون زن و بچه من چی بخورم؟ لا تلقوا خودتون به هلاکت نندازید یعنی حقوق خوب داشته باشین، پول خوب داشته باشین، درآمد خوب داشته باشین، به حال این که اگر تقوا داشته باشین، ان تتقوا الله یرزقکم من حیث لا یحتسب، آیه شریف غریبی این مضمون، اگر تقوا داشته باشین خداوند من حیث لا یحتسب بدون این که شما بفهمید چه خبره زندگیتون اداره میکنه، شما تقوا الهی پیشه کنید برای کار با من، و حال اینکه نخیر آری بهترین دفتر دانش و صندوق علوم برای انسان گوهر جان و گنجینه سینه اوست، باید دانش را در جان جای داد و بذر معارف علوم را در مزرعه دل به بار آورد که از هر گزند آسیبی دور و دارایی واقعی آدمی است، که العلم نوران، این نورانیت باقی، نشانه نورانیت این است که در مقام عمل برو به کار میاد. درس 48 و بعد ان شاء الله اللهم صل علی شبم بیشتر به بعثت هست، دستورات زیادی است، دعاهای زیادی است، خلاصه عظیم این است که در کتاب شریف مواطن جنب آشقم با سبومی خوب اون حرفا را آورده، ملاحظه بفرمید انشاءالله از عمرتون بیشتر بهره. اللهم صل علی محمد.